بالله من الشیطان الرجیم. من با آقایونی مقداری گاه شوخی میکنم، مبادا به دل بگیرن یه تلطیف. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. خب بحث ما به مناسبت شرایط رضا در مسائل مستحدثه و موضوعات نوپیدا منتهی شد به مسئله اشتراط حیات مرضعه. یکی از شروط نشر حرمت به واسطه شیردهی این بود که زن زوجه باشه، مرضعه زوجه باشه. یکی از شروط اینه که مرضعه زنده باشه. این مسئله مسئله قدیمی است مطرح شده در کلمات فریقین شیعه و سنی. ممکنه شما استبعاد بکنید فرض مسئله رو، مگر می شود اون شیردهی که موجب نشر حرمته به واسطه شیردهی زن مرده محقق بشه؟ مثلا میگن باید 15 بار و 15 وعده زن شیر بده به بچه‌ای تا اینکه این شیردهی موجب نشر حرمت باشه. خب این در مورد زن مرده که مصداق پیدا نمی‌کنه. زن مرده نهایت اینه که اون شیر موجوده در پستان او در حال مرگ یه وعده بتونه بچه رو، حالا بقیهش دیگه با آقای دکتر، آیا بیشتر از یه وعده ممکنه شیر از شخصی که دیگه حیات از او سلب شده مثلا بعید به نظر میاد؟ و لذا اصلا چرا این مسئله رو آمدن مطرح کردن؟ چرا این مسئله رو آمدن مطرح کردن؟ یه مسئله ای که بدون به نظر میاد که فعلیت در خارج نداره، تحقق نداره، که 15 بار یک مادر مرده‌ای یه بچه‌ای رو شیر بده، این که عینیت پیدا نمی‌کنه. پس منظور بزرگان از فقهای شیعه و سنی از طرح این مسئله چیه؟ خواستن یه مسئله فرضی، یه مسئله غیر واقعی رو عنوان بکنن؟ قطعاً این گونه نیست. این که این مسئله در کلمات مطرح شده الان که برای ما به لحاظ عصر حاضر یک عینیت بالایی داره، این که جای خود، چرا که ما اصلا این مسئله رو طرح کردیم به خاطر موارد مرگ مغزی، که در مورد مرگ مغزی علل قاعده باید سیستم بدن که فعاله به واسطه خون رسانی و تغذیه، بعید نیست که دیگه وضعیت شیردهی اون شخص هم اختلالی پیدا نکنه. اینطور نیست آقای دکتر؟
خیلی بعید هست، چون عرض به خدمت شما که ما دو تا هورمون داریم، یه هورمون که اسمش پرولاکتین هست باعث تولید شیر میشه، یه هورمون هم که اکسیتوسین هست باعث خروج شیر از پستان ها میشه.
این چیزو اینو روشن کنید آقای چیز تا صداتون چیز سر بشه، ضبطم بشه که منتقل میشه.
بله، عرض کردم که در فرایند شیردهی دو تا هورمون نقش خیلی اساسی دارن. یکی هورمون پرولاکتین هست که در تولید شیر نقش داره، و دیگری هورمون اکسیتوسین هست که در خروج شیر، اون شیر تولید شده از پستان ها نقش داره، که هر دوی این هورمون‌ها از هیپوفیز که یه بخشی از مغز هستش به اصطلاح ترشح و آزاد میشن. حالا بستگی داره به این که آیا اون قسمت از مغز آسیب دیده یا نه. اکثر آسیب های مغزی هیپوفیز رو درگیر میکنه، بنابراین بعید به نظر میرسه که در حقیقت تولید شیر و خروج شیر استمرار پیدا بکنه. ولی برفرض اگر اون قسمت از مغز که اسمش هیپوفیزه دچار آسیب نشده باشه، میتونیم بگیم که در حقیقت فرایند تولید شیر و خروج شیر انطلاق پیدا کنه.
خب
یه مورد دیگه ای هم که داره دست بانک شیره.
نه بانک شیر اون حساب دیگه ای داره. نه اون حساب دیگه ای داره. حالا بعد خواهد آمد. یکی از شرایط اینه که از پستان به صورت مستقیم باشه، مشهور در کلمات اینه. حالا ما اونو سر جای خودش، اون بحث بانک شیر رو بذارید کنار، چون فعلا محط بحث ما نیست.
استاد
قدامون
بفرمایید. چرا
قدامون نمیخوام عرض بکنم. حالا عرض میکنم، منتها من میفرمایید با توضیح
جناب دکتر فرمودن که این دیگه تولید شیر و بعد هم
خروج
شیر نیاز به اون قدرت داره و
قده نه اون نقطه خاصی در مغز که منشأ
نیاز به اون داره. وقتی مرگ صورت کرد، مرگ قطعی که در قدیم بوده، دیگه امکانی که یک بعده هم شیر بخوره نباید باشه.
حالا در قضیه مقدار یک وعده به واسطه مکیدن ممکنه اون شیرهایی که در پستان باقیه، نه اینکه تولید بشه و جدید خروجش با مکیدن، شاید
با مکش در حقیقت مقداری که
انقدر رو علل قاعده
از اینجا
به بعد. خب ولی در عین حال جدای از این که عرض کردم این قضیه امکان شیردهی شخصی که مرده به لحاظ این تعداد از وعده ها در زمان ما الان میسره در فرض مرگ مغزی، جدای از این، ولی قدیم که این مطرح نبوده و موارد مرگ مغزی اینگونه نبوده که با دستگاهی اینها رو نگهداری بکنن تا بتونه در طول یک مدتی که 15 وعده مثلا شیردهی این عملیات انجام بگیره. پس اینه که در کلمات بزرگان و فقها این مسئله مطرح شده. منظور چیه؟ اساس طرح این مسئله در کلمات فریقین منشأش یکی از دو امره. یک این که مثل اهل سنت و شاید شاذی از فقهای شیعه، شاید، ولی در کلمات اهل سنت این هست که منشأ نشر حرمت رو اصلا یک وعد شیردهی، بلکه در برخی از کلماتشون مطرح شده یک مکش، نه حتی یک وعده کامل، یک مکیدن فرض کردن. خب با این فرض این مسئله دیگه جا داره. اگر یک مکش یا یک وعده شیر منشأ نشر حرمت بشه، حالا این سلام علیکم این یک وعده یا این مکش در حال مرگ اون شیرده باشه، پس قابل فرضه، یک فرضی نشد که قابل تحقق نباشه. این یک. و اما در فقهای ما و در کلمات فقهای ما چرا این مسئله عنوان پیدا کرد، در حالی که در قدیم مثلا فقهای ما میگن 10 یا 15 وعده شیردهی منشأ نشر حرمت میشه که میسر نبود در مثل موارد مرگ عادی این قضیه. به این خاطر مطرح شده که ولو در شیردهی منشأ نشر حرمت 15 وعده مثلا معتبره، اما ممکنه 14 وعدهش در حال زنده بودنه طرف بوده، اون آخرین وعده یا بخشی از اون آخرین وعده در حال مرگ طرف باشه. بچه ایه که داره شیر از مادری آوردن تحویلش دادن، یه روز 24 ساعت 48 ساعت خانم شیر بده، خب طول این مدت خانم شیر داده، شانس این بچه آخرین وعده شیردهی یا بخشی از آخرین وعده شیردهی در حال مرگ مادر بود.
این فرض نمیشه که شیر زن رو ذخیره کنه.
اون هم بانک شد که ایشون فرمود، گفتم اینو این الان مطرح نکنید چون این خودش مسئله دیگریه که یکی از شروط نشر حرمت این قرار داده شده در کلمات، ها رو بعد متعرض میشیم صحت و صغب این شرطو، که باید مستقیما از پستان باشه. یعنی اگر به واسطه به اصطلاح شیردوش و امثال اینا شیری جدا بشه، ذخیره بشه و در وعده هایی به بچه داده بشه، اینو کافیه برای نشر حرمت نمیدارن. حالا این خودش بعد خواهد آمد، ولی غرضم اینه که این مسئله با این دو تبیینی که گفته شد در زمان قدیم هم قابل فرض بوده. یک، این که ما بگیم مجرد ولو یک وعده یا بخشی از یک وعده در حد مکیدن، یک وعده و کمتر از یک وعده منشأ نشر حرمته، که به برخی از بزرگان اهل سنت نسبت میدن، یا این که به حسب اون چه در کلمات بزرگان ما ولو تعداد 15 وعده یا کمتر، مثلا 10 وعده معتبره، اما ممکنه دفعات قبل از اون دفعه اخیره در حال حیات بوده و اون دفعه آخری در حال مرگ یا بخشی از اون. پس مسئله ای نیست که صرف فرض، نه، واقعیتی بوده که در همون زمان ها قابل عینیت بوده. این به لحاظ طرح مسئله که در کلمات مطرح شده. حالا آیا همچین شرطی در فقه داریم؟ یعنی از شرایط نشر حرمت به واسطه شیردهی این که اون مرضعه و شیردهنده باید زنده باشه و ارضاء و شیردهی در غیر حال حیات چه کلن چه بعضن موجب نشر حرمت نیست.
با مرد مگه امرأه بر حسیت میکنه؟
خب حالا همین رو میخواییم که مشهور اینو گفتن. مشهور گفتن باید زنده باشه. فتوای مشهور فقهای شیعه، نه اهل سنت، مشهور فقهای اهل شیعه اینه که همچین شرطی هست. یعنی شیردهی، نشر حرمت به واسطه شیردهی مشروط به اینه که شیردهنده خانم زنده‌ای باشه. از فقهای اهل سنت هم به شافعی این قول نسبت داده میشه، ولی شاید معروف به این اهل سنت اینه که همچین شرطی وجود نداره. یعنی این که شیردهی ولو در حال مرگ منشأ نشر حرمت. من خودم مستقیما مراجعه به فتاوای اهل سنت نکردم، ولی نسبت به اونها داده شده. یا حالا خودتون مراجعه بکنید، چون بر ما خیلی هم در این مسئله ثمره‌ای نداره مراجعه به فتاوای اونها در فهم موقف نصوصمون، اون چنان مؤثر نیست. خب این از نظر کلمات و نظرات فقها، عمدتاً هم شیعه و فقهای سایر فرق از مذاهب اسلامی. خب نسبت به این قضیه، یعنی اشتراط حیات، به وجوهی استناد شده. وجه اول متناسب با همین شهرتی که عرض کردم، ادعای اجماعه. استدلال شده بر شرطیت حیات مرضعه به اجماع، که خودش یکی از ادله به حساب میاد. این دلیل مورد خدشه قرار گرفته که اولا اجماع به معنای اتفاق آراء و انظار محقق نیست، و گیرم هم اتفاق نظرات فقها فرض بشه، به اصطلاح این اجماع مدرکی ممکنه باشه. اجماع جای اعتبار داره که مستند به مدرکی دیگر نباشه که اون مدرک خدشه‌دار باشه. اگر احتمال داده بشه، نه اینکه حتما فقط احتمال داده بشه مدرک مجمعین و کسانی که اتفاق نظر بر این حکم داشتن برخی از مدارکی باشه و وجوهی باشه که در کلمات مطرح شده، دیگه نمیشه به اون اجماع استناد کرد. در حقیقت مدرک میشه اون وجهی که مطرحه، و اگر در اون وجه خدشه کردیم، اجماع هم به تبع خدشه در اون وجهی که فرض شد از ارزش ثابته. این نسبت به استدلال اول. ولی اگر این که ایشون گفت که اهمیت نداره، ولی اگر معروف بین اهل سنت فقهای مذاهب اسلامی که گفتیم غیر از شافعی یا غیر از شافعیه به اونها نسبت میدن که موجب نشر حرمته، یعنی حیات مرضعه شرط نیست، اگر این مطلب ثابت بشه و نظر مشاهیر و معارف بین اهل سنت نفی این شرط باشه، به این راحتی دیگه نمیشه این شرط رو اثبات کرد. چون ما این شرط رو با برخی از وجوه که الان بیان میشه به زحمت ممکنه اثبات بکنیم. اما اگر بنا بشه معروف بین اهل سنت نفی این شرط باشه، با اون وجهی که به زحمت بخوایم این حرف و این شرط رو باش اثبات بکنیم، دیگه میسر نیست. هر رشد و فی خلاف ما جایی که تعارضی باشه، و الا سنی ها میگن زنا حرامه، هر رشد و فی خلافه هم چی؟ حالا دیگه، حالا اجازه بدید جاش دیگه حالا مطرح می بشه. دلیل به این دلیل که اگر معروف بین اهل سنت این شرط رو قبول ندارن، ائمه ما همچین شرطی رو معتبر میدانن، حتما ائمه تذکر صریح میدن نسبت به این شرط. حالا اونم میتونه باشه، ولی قضیه اینه که ائمه در مواردی که نظرات معروف اهل سنت با موقف ائمه ناسازگاره، ائمه تذکر میدن که اون خلاف موازینه، چون روات ما ائمه رو خیلی از روات ما به عنوان عالمان دین میشناختن، نه به عنوان معصوم، و برخورد ائمه ما هم با روات برخورد عموماً یک تعبد خاصی نبوده، و لذا می آمدن از ائمه ما سوال می کردن شما اینجوری میگید اما معروف دیگه یه چیز دیگریه، بر چه اساس شما اینجوری میگید؟ و لذا ائمه ناچار می شدن در اینجور موارد استدلال بکنن، یا به قرآن مجید یا به روایات جدشون. این که میبینید در روایات آمده ائمه سند ذکر میکنن که امام صادق میگه از پدرم، او از پدرش، او از پدرش، تا از پیغمبر، تا اینکه برای اهل سنت قانع کننده باشه. اینو به تفصیل در جای خودش مطرح کردیم. یکی از تطبیقاتش هم مقام در بحث رضا. شما ببینید رضا یکی از مسائلیه که روایات به شدت درش اختلاف داره. 10 رضعه، 15 رضعه، کمتر، معیار چیه؟ یکی از مواردی که به شدت روایات درش درگیره مقدار رقعاته. ما مکرر اینو مطرح کردیم، مواردی که شما در روایاتمون درگیری و تعارض و یک اختلافی میبینید، یقین کنید اونجا از نظر اهل سنت یک موقفی و یک نظری هست که ائمه با او در تعارضن. و الا مواردی که نظر معروف اهل سنت نظری بوده که ائمه قبول داشتن، ائمه درگیر نمیشدن دیگه. یه چیز حقی بوده وجود داشته. اینکه نماز صبح 2 رکعته، اصلا شاید ما روایت هم یکی هم ممکنه براش نداشته باشیم، حالا داریم نمیخوام بگم، ولی چیزاییه که اونا قبول دارن که ائمه نمی اومدن الا ولابد بگن ها ما نظرمون اینه، خب بوده دیگه، نماز شبانه روز 17 رکعته همه قبول داشتن، ائمه تو این قسمت ها درگیر نمیشدن. اگر میبینید ائمه در اعداد نوافل روایاتشون اما و اگر داره، مال اینه که اونا در اعداد نوافل با ما اختلاف نظر دارن. این که در اون روایت مروی از حضرت عسکری سلام الله علیه داره علائم المؤمن خمس، یکیش صلات و احدا و خمسین، نه اینکه صلات 17 رکعه 17 رکعت که محل اختلاف نیست، شیعه و سنی قبول داره که تعداد رکعات نماز یومی 17 رکعته، اختلافشون سر چیه؟ سر اینه که 51، آیا با نافله ها 51 رکعته، 50 رکعته، 49 رکعته؟ شما الان اگر در مراکز سنی نشین مثل کشورهای خلیج، مثل سعودی، در نمازهای جماعتشون شرکت کنید، میبینید وضعیت تعداد نوافلشون و کیفیت ادای نوافلشون خیلی با ما متفاوته. نماز ظهر رو که میخونن، ما شیعه ها نافله های ظهر قبل از ظهر میدانیم، اونا نماز ظهر رو که خوندن، نماز ظهرشون که تمام شد پا میشن نافله، ما دیگه بعد از نماز ظهر دیگه نافله ای نداریم، اما اونا هم کیفیتش هم تعدادش خیلی متفاوت، ولی زار روایات درگیره. این که میبینید در قضیه مسافر 2 رکعت یا 4 رکعت درگیر روایات، مال اینه که اونا میگن مسافر میتونه 4 رکعت بکنه، روایات میگه نه آقا مسافر فقط 2 رکعت، 4 رکعت بخونه معصیت کرده، سماه و العصات. ما نحلفی هم از این قبیله، ولذا اگر فتوای معروف اهل سنت، شافعی از ائمه متأخرشونه چون زمان امام رضا و بعد بوده و دیگه روایات امام صادق و امام باقر تقیه از شافعی نیست، اگرم گاهی وقتا فتوای او رو مطرح میکنیم به لحاظ ملازمش با فتوای مشابهی معاصر ائمه ما، و الا خود فتوای شافعی برای ائمه موقف تقیه ای رو به بار نمیاره.
ابن قدامه توی مغنی نسبت داده که این رو نیوال لبن مرده هم چیز میشه، میگه المنصوص هم احمد فی روایت ابراهیم الحربی که انه ینشر الحرمه و هو اختیار ابی بکر و هو قول ابی سور و الاوزایی و ابن القاسم و اصحاب رأی و ابن المنذر و فقط احمد در یه روایت و مذهب شافعی مخالفه.
خب حنفی و مالکی چی؟
اصحاب الرأی دیگه حنفی هم دیگه،
اینا همه غالب نشر حرمت هم. ولی خب. اون خیلی بر ما مهم اون قضیه، این که موقف اهل سنت در این مسئله چیه؟ اگر بنا بشه که ابوبکر و دیگر فقهای اینها، حالا اگر او هم فقیه بوده، اگر موقفشون موقف اینه که نشر حرمت میکنه دیگه، اگر اینه خب برای ما کار رو آسان میکنه، چون برخی وجوهی رو که برای اثبات نشر حرمت مطرح میکنیم دیگه زحمتی در اثباتش نخواهد بود. ولی اگر این گونه نبود چرا؟
حضرت منصومی اگر جایی چیز بوده، در واقع اون نظر مشهور بین فقها و در جامعه معروف بوده را دیگه در امتداد آنچه صادر از رسول الله بوده میدانستن.
اگر موافق بودن و میدانستن، ولی مواردی نمیدانستن، میگفتن اینا
مخالفت میکردن.
اگر مخالفت
نمیکردن، نه بحث این که اهل سنت گفتن این
بله دیگه، ما همین رو میگیم، بله معلومه دیگه، ما که نگفتیم نظر اهل سنت به ما انه نظر اونها موضوعیت داره، ما که به همچین چیزی رو گفتن.
خواستم
یا
نسبت
به
اون قضیه چیزم مقدار شیردهی شیخ تو خلاف داره که قال قوم ان وضعت الواحده و المستت الواحده حتی لو کان قطره
تنشر البرما ذهب علیه علی ما روح علی علیه السلام علی علیه السلام و ابن عمر و ابن عباس و بهی قال فی الفقها مالک و الاوزائی و لیث و ثوری و ابو حنیفه و اصحابه.
یعنی مشهور بین اونا اینه که یک مکش حتی یک قطره
خود چیز ابن قدامه هم تو مغنی میگه به اون مقداری که صوم باطل میکنه نفش حرمت میکنه و اینو نسبت داده.
پس این جا داره دیگه، این مسئله یعنی مسئله ای نیست که قابل فرض و عینیت نباشه در مورد ارضاء.
چه توضیح از خود
حضرت عالی
بود یا
نه از خودم بود دیگه، حالا اینم شواهدشه دیگه.
بله رحم الله و ناصرم.
خب ما یه مشکلی که من دارم اینه که خب فرصتم محدوده، کارم زیاده، فرصت تتبعم دیگه یه مقداری کمه، برای ازای یه مقداری بر اساس فکر رو اینا دنبال میکنم. خدا حفظ کنم، خیر به دعای اسکندری، خیلی معین و کمک در خیلی مباحث، مباحث تتبعی خلاصه خیلی کمک کاره ایشون در حل مسائل و پیشبردش از ناحیه تتبع و کلمات بزرگا. خب پس بنابراین وجه اول برای استدلال در این مسئله، مسئله اجماع بود، ولی این اجماع با بیانی که اشاره شد مورد خدشه قرار گرفت، نمیشه مدرک این مسئله اجماع باشه. وجه دوم برای این که حیات شیرده و مرضعه شرطه و ارضاء در حال مرگ موجب نشر حرمت نیست، استدلال به اصله. گفتن اصل اقتضا میکنه که نشر حرمت قدر متیقن از نشر حرمت اینه که در حال زنده بودن باشه، اما بدون زنده بودن نشر حرمت معلوم نیست، مقتضای اصل اینه که منشأ نشر حرمت نیست. حالا منظور از این اصل چیه؟ میتونه دلیل اجتهادی باشه، میتونه اصل عملی باشه. میتونه منظور از این اصل اطلاق ادله حل ازدواج باشه. یعنی اطلاق ادله‌ای که میگه ازدواج با زنان غیر از اون موارد استثنایی که امهاتکم اخواتکم اموالتکم غیر از اون موارد و احل لکم ما وراء ذلکم، ازدواج با غیر از اون موارد ممنوعه دیگه جایزه. جزء موارد ممنوعه موارد شیردهیه. خب در موارد شیردهی هم نشر حرمت و حرمت ازدواج با اون شرایطش بله. خب اما شیردهی که فاقد برخی از این امور باشه، از جمله حیات باشه، نمیدونیم از موارد حرمت و از موارد استثناست. پس بنابراین اون عموم اقتضا میکنه ازدواج با همه زنها جایزه، از جمله موارد رضا. اون مقداری که حتما خارج شده موارد رضا در حال حیات خارج شده، موارد رضا در غیر حال حیات خروجش معلوم نیست، عموم حجته. این یک بیان حالا عرض بکنم اونو، ولی فرض که انه این مبتنیه بر اینه که شما مخصص و متصل فرض نکنید که حالا عرض بکنم. وجه دیگر این که استدلال به اصل، اصل عملی باشه نه دلیل اجتهادی. اصل عملی، اصل عملی یعنی استصحاب. میگیم این شیردهی که اتفاق افتاد قبل از این شیردهی، این از اون مواردی بود که خلاصه جزء استثناءات و محرمات نبود، چون این بچه‌ای که از این خانم شیر میخوره اجنبیه، این بچه اگر بزرگ میشه باش ازدواج بکنن اشکال نداره، یعنی صاحب این شیر یا فرزندان این خانم، فرزندان نسبی این خانم اگر بعد از این با این دختر ازدواج بکنن به خودی خود که اشکال نداشت. شیردهی منشأ نشر حرمت میخواد بشه، اونقدر متیقنی که شیردهی منشأ نشر حرمته اینه که شیردهی در حال حیات. اگر این دختر بچه یا این پسر بچه در حال حیات شیر بخوره، ازدواج او با فرزندان این خانم، فرزندان نسبی این خانم مشروع نیست، چون برادر خواهر شدن. اما اونجایی که بعد از مرگ شیردهی اتفاق افتاده ولو اون مکمل نصاب و عدد، تأثیرش در نشر حرمت معلوم نیست، استصحاب بقای حلیت که اصل عملیه. این دو وجهی که به عنوان اصل حلیت به معنای اصل عدم نشر حرمت بدون حیات ممکنه تقریر بشه. چون ازدواج با این خانم، با این پسر، ازدواجش قبل از آنی که این شیر رو بخوره مشروع بود. نمیدونیم با خوردن این شیر ازدواج حرام شد یا نه. استصحاب دیگه اون استصحاب مصطلح، بله این استصحاب، استصحاب در شبهه حکمیه است و جریانش منوط به اینه که استصحاب در شبهات حکمیه جاری بشه، چون شبهه شبهه موضوعیه نیست، از اون جاهایی که باز زود خطا میشه. اینجور نیست که ما ندونیم دو مرتبه شیر خورده یا ده مرتبه که شبهه موضوعیه باشه. میدونیم چقدر شیر خورده و میدونیم با چه شرایطی شیر خورده. نمیدونیم این گونه شیر دهی منشأ نشر حرمت هست یا نیست.
موضوعیان
تصدیق
میشه دیگه،
اون
شخص
دارم میدید، این شخص نیستی معطل نشید، این شبه موضوعیه نیست آقای من.
یعنی این حاضری یهل رو نکاو ها سابقا مدیل فنا الان ها مشکول کن
منشأ شکتون چیه؟ منشأ شکتون چیه؟ منشأ شکتون چیه؟
اجمال دلیلی که اینجا
اجمال دلیل، اجمال دلیل شبه رو حکمیه میکنه یا موضوعیه؟
جریان مجرای استثناء ما داریم.
بسیار خوب،
ما حکم رو استثناء نمیدیم،
همینقدر من بلدم دیگه، بیشتر بلد نیست. خب پس بنابراین این وجه دوم. مرحوم آقای خوی قدس سر رو بر این وجه اشکال فرموده، فرموده استدلال به اصل چه منظور اصل عموم دلیل اجتهادی حل ازدواج باشه، چه اصل عملی استصحاب حل ازدواج باشه، مبنی بر اینه که ما اطلاقی در ادله روا نداشته باشیم. چون اگر اطلاقی در ادله روا داشته باشیم که افاده بکنه که هر روایی موجب نشر حرمته و اون اطلاق شامل رضا در حال مرگ مادر بشه، نه نوبت به اصل عملی میرسه نه نوبت به عموم جواز ازدواج و عدم نشر حرمت. دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماد استدلالی که ممکن اینجا مطرح بشه، یک آیه امهاتکم اللاتی ارضعنکم و همینطور و اخواتکم من الرضاعه. کسی بگه مفاد این آیه اینه که مادر رضا، مادری که شیرده نداره که در حال حیات شیر داده باشه. اطلاق دلیل رضا در این آیه، گفت سلام علیکم، منشأ اینه که شیردهی مشروط به حیات نباشه. علاوه بر عموم حدیث رضا، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. ایشون میگه این رضاه دیگه، رضاه در حال عدم حیات رضا محسوبه. اگر ما اطلاقی در مورد رضا داشتیم، نه نوبت به عمومات حل ازدواج میرسه، نه نوبت به استصحاب حل ازدواج. این فرمایش مرموهای خوی قدس سر رو حسب اون چه مقرر ایشان از ایشان نقل کرد. به نظر ما این کلام مورد خدشه است. اما نسبت به امهاتکم اللاتی ارضعنکم آیه، چه اطلاقی در این آیه است نسبت به شیردهی در حال مرگ؟ در حالی که اون چه در این آیه آمده امهاتکم اللاتی ارضعنکم، مادرانی که به شما شیر دادن، شیر خوردن از شخص مرده در موردش صدق نمی کنه. ارضعنکم، شیر دادن به شما، شیر نداده این مادر، شیر از او خورده شده، مکیده شده، او شیر نداد، اسناده.
چه؟ امهاتی که شما رو شیر دادن با این ازدواج نکنید
که معنی
نداره
که مرده دیگه. خب حالا نه نه اب نداره این نه کلام اینه که امهاتکم اللاتی ارضعنکم این موجب نشر حرمته. خب حالا اگر موجب نشر حرمته با او ازدواج نکنید، منظور نیست دیگه، این قائل میخواد بگه این شیر موجب نشر حرمت شد، پس بنابراین اگر برای این خورنده شیر ازدواج با این خانم اگر زنده بود جایز نبود، حالا از این به بعد میخواد احکامی که با دیگران، یعنی دیگه اینم با اون دختر این خانم هم دیگه نباید ازدواج بکنه. اینا هست آقای، میدونم، ولی آقای خویی منظورش اینه، آیا آمد به اطلاق گفت شیردهی این خانم ولو در حال مرگش این اثر درش هست، منتها این اثر نسبت به خود این مادری که اگر فرض شد آیه موردش خصوص مادری که مرده که نیست، ولی فرضش اینه که این مادر که مرده اگر نمرده بود ازدواج با او جایز نبود. خب حالا که مرده راجب ازدواج در موردش فرض نداره، اما ازدواج با دخترش
هیئتش رو باید میگیم باب افعال اونه منم باید این محقق نیست تو جایی که اون فعالش میت باشه، یعنی بگیم این مکیده شدن از پستان اون زن بوده، نه اینکه شیر داده. تو اون که مناقشه میکنم این قبول ندارم.
چرا؟ کی مناقشه میکنم؟ یه لحظه آقای من ندوید یکم یواشتر ما بهتون برسیم. اینکه امهاتکم اللاتی ارضعنکم یعنی مادرانی که به شما شیر دادن، مادرانی که به شما شیر دادن، مادری که مرده و یک بچه ای از اون شیر مکیده، صدق میکنه این مادر به این بچه شیر داد، این مادر ارضاء کرد این بچه رو؟ اینگونه نیست؟ معنای اون مادرانی که به شما شیر دادن اصلا نه فقط حیات توش نهفته است، نه فقط حیات توش نهفته است، اراده و اختیارم توش نهفته است.
اونم چیز نمیگه که لازم برای بزنم و نمیگم، حتی میگن میگن بس اختیار ما شرط نمیدین.
میدونم منم دیدم ایشون اینو میگه. حالا اجازه بدید اون خواهد آمد، اون یه بحث دیگری میاد. میاد اجازه بدید. ها اصلا بر این کسی که در حال مرگ شیر میده عنوان ام صدق نمیکنه. خود مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه در قضیه امرأتک که میگه شیردهنده باید امرأتک باشه، حالا خواهد آمد، وجه مختار ایشون اینه که بابا امرأتک صدق نمی کنه بر مرده، این خانم زن این آقا بود. من در برخی از جلسات قبلا به این بحث اشاره کردم،
پذیرفت
نه نپذیرفت
حیاتش لازم نیست
کجا گفته لازم نیست
طلاق
آقای من طلاقش میدونم گفت اگر مرد کافیه اگر آوردید جایزه دارید آقای من همینجوری که نگید چیزی که گفت اتفاقا امرأتک ایشون میگه باید حیات بدون حیات امرأتک
فرق خارج بود داره حواله زوجیت با طلاق و مرد زائل میشه اما نسبت قبوبت و مادری
آقای من مادری زائل نمیشه مادری زائل نمیشه یه مسئله است مرضع بودن کلام اینه که مادر رضایی مادر رضایی شما میخواد بگید این مادر رضا مادره که ارضا کرده
رضایش هم از همون ارضا استفاده میکنید دیگه
خب میدونم
در حیات
پس ما اینکه مادر بودن با مرگ از بین نمیره پدر مادر و امثال اینا یه مسئله است اینه که مادر مرضعه بودن شما اصلا در مورد مرضعه مادر بودنش مجازیه نیمبنده کی مادر طرف یه وعده به بچه شیر بده یا یه روز به بچه شیر بده میشه مادرش این مادریه که مادر شیریه خب مادر شیریه ما باید ببینیم به اون مقداری که دلیل گفته اون گفته اگر مادر شیردهی بکنن که این مادر شیردهی کرده
ولی اگر ارضا نباشه مشکل نداره
بله یعنی مادر حقیقی به قولشون با مرگ مادر بودن از بین نمیره به خلاف مثل زوجیت که با مرگ از هم گسسته میشه اما مادری که شیر داده که این مادر شیر اصلا از اول این خانم شیر نداده شیر ازش خورده شده
اون فردی که شیر داره میده و در حین شیر دادن از دنیا میره
الکلام چون بناست
جایی که خواب شیر میده
آقای
شروعش در بیداری بوده ادامش در خوابه
من ادامش در خوابه رو قیاس که ما نمی کنیم اونجایی که ادامش در خوابه صدق میکنه مادر به این بچه شیر داد پستونشو گذاشت دهن این بچه گرفت خوابی اصلا مادرها اینجوری شیر میدن پستونو میذارن دهن بچه میره دیگه از این
زمانی
چرا اختیار داره چون در حالی که بیدار بود وقتی به اختیار این کارو کرد و لذا بعد از چند سال که این بچه مادره میگه مادر 2 سال به شیر دادم
خواب بودم خواب
بودی نداره خواب بودم اما من شیر بهت دادم نمیگه که نه مادر تو شیر ندادی تو خواب بودی شیر ندادی بله دیگه اونم همینه الان اونم خواهم گفت اونم آیم همینه
اینو متوجه شد که میفهمید در صدق اون حیات شرط نیست چرا شرط نیست اونم مثل روح جدی فرق نکنه حیات مادر نیست حقیقتا ولی مادر بود
تو قبل پدر مادر
خب نه منظور ایشون اینه که این جسد مادر نیست منظور ایشون اینه بله این آقای مادری داره اون روح اما این جسد مادرشه این جسد پدرشه منظور ایشون اینه خب پس بنابراین اینه که اگه دسته ایسوس بدیم سر انجام برسه من هستم خدمت پس بنابراین اینی که تو کلام آقای خوی قدس سر رو آمده اطلاق آیه استدلال به اصل متقدم بر اشتراط حیات مبتنیه بر این که اطلاقی در ادله رضا نداشته باشیم و بعدم اطلاق رو ایشون استدلال میکنه به آیه و بعدم به حدیث یحرم من الرضا ما یحرم من النسب اطلاق آیه که با این بیان مندفعه اونم دیگه بر همین بزانه دیگه معنا نداره که ما بگیم ما میدونم فرض اینه که حداقل اینه که وقتی که بناس گفت شرطش اینه که اون اخوت فرع اینه که مادری هم شکل بگیره اگر بناس مادری منوط به اینه که مادر مرضعه باشه دیگه معنا نداره این مادر نباشه اون خواهر رضایی باشه یعنی اونجایی که مادر شیر نداده، از مادر شیر خوردن، اون مادر مادر رضایی نیست، ولی دخترای اون خانم خواهر رضایی این بچه هست.
نسبت به اون مادری که از دنیا رفته، اصلا نسبت به اون دیگه بحث محرمیت موضوعیت نداره. موضوعیت نسبت دستگان اون مادر.
میدونم به تبع اون، به تبع این که میگه اول مادر اصلشو درست کن، فرعا بعد. شما یه مادر رضایی درست بکن، بعد خواهر رضایی، خاله رضایی. نه به تبع اون مادر رضاییه. میدونم به اونه و اخبار این که بدون اون که محقق نمیشه. خواهر رضایی بدون شیردهی مادر رضایی خواهر پادر هوا که شکل نمیگیره. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید عرض اینجام. پس بنابراین استدلال به این آیه به عنوان اطلاق شکل نمیگیره که مانع باشه از تمسک به اصل. و اما حدیث یحرمون الرضا ما یحرم به نسب، اینو ما سابقا گفتیم که مفاد این روایت این نیست که اطلاقش این که هر رضایی موجب نشر حرمته. اون چه ما از این حدیث قدر متیقنش این مقداره که هر آنچه در مورد نسب حرامه، در مورد رضا هم حرامه. اما رضا چگونه موجب نشر حرمت میشه، با چه شرایطی؟ گفتیم اطلاق این حدیث مشکله. خود مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه هم اینجا نمیگه این روایت اطلاق داره. ایشون میگه، اصلا عبارت ایشون قریبه به اینه، میگه تمسک به اصل برای اشتراط حیات در مرضعه مبنی بر اینکه اطلاقی از ناحیه آیه و حدیث یحرم من الرضا شکل نگیره. اما از اونها اطلاق شکل میگیره یا نمیگیره؟ هیچ چی نگفته ایشون، فقط کلی اینجوری گفته. گفته تمسک به اصل موقوف بر اینه که اطلاقی در آیه یحرم و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و حدیث یحرم من الرضا ما یحرم به نسب شکل نگیره. اگر اطلاق شکل بگیره نوبت به اصل میرسه. درسته، یه اگری گفته، اما آیا اطلاق شکل میگیره نمیگیره ایشون اثبات نکرده. و ما هم سابقا گفتیم که اطلاق در این روایت فی غایت الاشکال، دلالت آیه هم که با بیانی که اشاره شد دلالتی برش نخواهد بود، نتیجه این میشه که مانعی از تمسک به این اصل در مقام نیست، اگر اصل به خودی خود تمام باشه. اما این اصل آیا تمام یا تمام نیست، یه بحثی درش هست. و اون بحث اینه که این اصل رو گفتیم مردش به دو دلیله: یک، عموم حلیت، دو، استصحاب به اصل عملی. آیا مفاد آیه حلیت، آیا اطلاقی برای آیه به عنوان اصل و قانون حلیت شکل میگیره در حالی که در آیه جزء مستثنیات و محرمات امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضائه در خود این آیه آمده و میگه احل لکم ما وراء ذلکم. اگر شما فرض کردید که امهاتکم اللاتی ارضعنکم حتی اجمال داشته باشه، دیگه شما نمیتونید بگید خب حالا که اجمال داشت قدر متیقن از امهاتی که شیرشون موجب نشر حرمته، اونی که در حال حیات باشه، در حال مرگ موجب نشر حرمت نیست، پس حلاله. نمیتونید بگید پس حلاله. چرا؟ چون آیه‌ای که میگه و احل لکم ما وراء ذلکم متصل به این آیه، فرض کرده احل لکم ما وراء ذلکم، و این اون موردیه که میگن اجمال سرایت میکنه به عموم. اونجایی که مخصص و مقید متصل به عام و مطلق باشه، اجمال مخصص و مقید به عموم و اطلاق سرایت میکنه. این بحثیست که انشاءالله در جلسه آینده این قضیه رو تکمیل خواهیم کرد انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمين.